خب تصور کن آلارم گوشیت زنگ میخوره سه شنبه صبح 14 مارس 2026.
یه صبح کاملا معمولی به نظر میاد.
دقیقا. چشماتو میمالی، قهوه ساز رو روشن میکنی و مثل همیشه یه نگاهی به تیتر خبرها میندازی، ولی خب چیزی که روی صفحه گوشیت میبینی اصلا اون روال خطی و خسته کننده ای نیست که بهش عادت داری.
آره، چون توی همون چند ساعتی که خواب بودی انگار کل قوانین بازی عوض شده.
کاملا. کامپیوتری که همین الان روی میزت روشنه، مرورگری که باهاش کار میکنی و حتی درک ما از محدودیت‌های فیزیکی تو یک شب کاملا منسوخ شدن.
و سرعت این تغییر واقعا از فیلم‌های علمی تخیلی هم جلو زده.
میدونی ما امروز اینجا نیستیم که فقط 6 تا خبر مهم اون صبح عجیب رو برات ردیف کنیم. هدف ما تو این بررسی عمیق اینه که از بین این همه مقاله و داده منتشر شده اون تصویر بزرگتر رو بهت نشون بدیم.
درسته. میخوایم ببینیم چطور هوش مصنوعی خودمختار، سرمایه‌های نجومی، روباتیک و فیزیک کوانتوم دارن با هم ادغام میشن.
و مهمتر از همه اینا برای تویی که داری گوش میدی چه معنی میده. نیازی نیست اصلا گیج بشی، ما این مفاهیم پیچیده رو کاملا برات باز میکنیم.
خب اگر بخواین تم اصلی این بررسی رو مشخص کنیم، باید بگم ما داریم از دورانی که ماشینا فقط یک ابزار بودن عبور میکنیم. ما وارد عصری شدیم که ماشینا شدن شریک ما، شدن یک عامل کنشگر.
یک عامل کنشگر، این کلمه خیلی سنگینه. خب اجازه بده این کلاف رو از ملموس‌ترین جاش باز کنیم، از نرم افزاری که همین الان روی سیستم تو نصبه.
منظورت همون اتفاقیه که تو شرکت اوپن ای آی افتاد؟
آره دقیقاً. عرضه جی پی تی 5.4، تیترها مدام میگفتن که پنجره زمینه یا همون کانتکس ویندو به 1,000,000 توکن رسیده. خب برای کسی که متخصص نیست این فقط یه عدد بزرگه. 1,000,000 توکن تو عمل یعنی چی اصلا؟
راستش برای درک این موضوع نباید توکن رو فقط یک کلمه فرض کنی. باید اون رو مثل واحدی از حافظه کوتاه مدت سیستم در نظر بگیری.
یعنی مثل حافظه فعال خودمون؟
دقیقاً. مدل‌های قبلی حافظه‌شون در حد چند صفحه بود. یعنی توی بحث طولانی حرفای اولت رو کلن فراموش میکردن.
آره خیلی هم رو اعصاب بود.
ولی 1,000,000 توکن یعنی این هوش مصنوعی میتونه معادل 10 تا کتاب قطور رو تو لحظه به یاد بیاره. یا مثلا کل تاریخچه مالی 10 ساله شرکت تو. یا تمام ایمیل های 5 سال گذشتت رو همزمان تو حافظش نگه داره.
او واو. پس ما رسیدیم به یه حافظه بی نقص. ولی میدونی چیزی که تو اسناد این نسخه جدید منو واقعا درگیر کرد بحث حافظه نبود.
رسیدی به اون دوتا قابلیت جدید، درسته؟
آره، قابلیت کنترل کامپیوتر و حالت تفکر. تو مقالات اومده بود که این سیستم تو کارهای پیچیده 87% موفقیت داره و خطاهاش 33% کم شده.
این آمار واقعا خیره کننده است.
خیلی. ببین وقتی میگن کنترل کامپیوتر یعنی ارتقا به این نسخه، مثل اینه که تا دیروز یه فرهنگ لغت خیلی باهوش داشتی ولی امروز یه کارآموز واقعی نشسته پشت سیستمت و خودش داره ماوس رو تکون میده
و میره بین اکسل و پاورپوینت جابجا میشه.
دقیقاً. ولی خب اون حالت تفکر اینجا من یه چالش اساسی میبینم. این ماشین که مغز نداره، فقط یه سری کده. وقتی میگن فکر میکنه یعنی چی؟ من که فقط کلمه بعدی رو حدس نمیزنه.
نکته شگفت‌انگیز دقیقاً همینجاست. مدل‌های قبلی واقعاً مثل یه توتی باهوش بودن که فقط پیش‌بینی می‌کردن کلمه بعدی چیه. یه فرایند کاملاً واکنشی یا ریاکتیو.
خب پس الان چی عوض شده؟
معماری کلاً تغییر کرده. تو حالت تفکر وقتی تو یه سوال پیچیده می‌پرسی، ماشین بلافاصله تایپ نمی‌کنه، مکس می‌کنه. انگار داره تو مغزش یه درخت تصمیم گیری می سازه.
یعنی مسیرهای مختلف رو تست می کنه.
آره، مسیر الف رو شبیه سازی می کنه، می بینه به بنبست می خوره، اونو دور می اندازه و میره سراغ مسیر ب. مثل اینه که ماشین قبل از جواب دادن داره با خود شطرنج بازی می کنه.
سم آلتمن هم یه نقل قول جالبی داشت. می گفت تعامل با این سیستم حالا کاملا انسانگونه شده. ولی صبر کن، من یه ترسی اینجا دارم.
چه ترسی؟
خب اگر این ماشین میتونه خودش مسیرها رو شبیه سازی کنه و کنترل ماوس و کیبورد منم دستشه، آیا هکرها نمیتونن از همین طریق وارد بشن؟ این یه کابوس امنیتی نیست؟
دقیقاً زدی به هدف. کارشناسان امنیت سایبری همون روز هشدار دادن که وقتی خودمختاری ماشین بالا میره، سطح حمله هم به شدت گسترده میشه.
یعنی دیگه نیازی به ویروس‌های پیچیده نیست؟
نراستش. هکر فقط کافیه با زبان طبیعی یه دستور پنهان رو توی فایل متنی جاسازی کنه. ماشین تون فایل رو میخونه و چون کنترل سیستمت رو داره، خودش میره مثلا فایل‌های شخصیت رو ایمیل میکنه به هکر.
وای، به این میگن prompt injection، درسته؟
دقیقا برای همینه که تو این عصر جدید سیستم‌های امنیتی بازدارنده و معماری سیستم عاملا باید کاملا عوض بشن تا ماشین نتونه بدون تایید کاربر کار حساسی بکنه.
خب اینجا جاییه که واقعا جالب میشه، چون برای اینکه یه هوش مصنوعی بتونه میلیون‌ها مسیر رو تو کسری از ثانیه شبیه سازی کنه، تو به یه قدرت پردازشی بی نهایت نیاز داری.
و قدرت پردازشی یعنی پول. پول خیلی زیاد.
آره، این همون چیزیه که ما رو میبره سراغ خبر دوم. سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری آمازون تو اوپن ای آی. 50 میلیارد دلار
که ارزش این شرکت رو رسوند به 840 میلیارد دلار.
دقیقاً. و این فقط یه تزریق پول ساده نیست، درسته؟
نه اصلاً. ببین، اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌بینیم یه ائتلاف بزرگ شکل گرفته. آمازون زیرساخت‌های ابری خودش یعنی AWS رو آورده، مایکروسافت با آژور اومده و انویدیا هم داره سخت افزار رو تامین می‌کنه.
یعنی ارتش تمام‌عیار جلوی گوگل و مدل هوش مصنوعیش یعنی جمنای.
دقیقاً. و هدف اصلی این ائتلاف یه چیزه، جایگزین کردن چت جی پی تی به جای موتور جستجوی گوگل.
جف بزوس هم همون موقع گفت که هوش مصنوعی دیگه یه نرم افزار نیست، یه شریکه.
سوندار پیچای هم البته یه واکنش دفاعی نشون داد،
چون گوگل برای اولین بار تو تاریخش با اون 2 تریلیون دلار ارزشش کاملا تو موقعیت دفاعی قرار گرفته.
خب من این تغییر از جستجوی سنتی به هوش مصنوعی رو میفهمم، ولی تویی که کاربر اینترنتی برات خطرناک نیست؟ منظورت از نظر دسترسی به اطلاعاته؟
آره، ببین، اگر جستجوی گوگل نابود بشه و ما به جای اینکه سایت‌های مختلف رو ببینیم فقط یه جواب مستقیم از ماشین بگیریم، آیا تنوع منابع رو از دست نمیدیم؟
این یه چالش خیلی جدیه.
یعنی آیا خطر این وجود نداره که ما فقط با یه روایت واحد که توسط آمازون و مایکروسافت دیکته میشه روبرو بشیم؟ انگار داریم یه انحصار رو با یه انحصار دیگه عوض میکنیم.
کاملا موافقم. این فقط یه جنگ تجاری بین چند تا شرکت نیست. این یه تغییر بنیادین تو نحوه دسترسی ما به دانشه. وقتی هوش مصنوعی به جای تو منابع رو میخونه و خلاصه میکنه، تو عملا داری فیلترهای ذهنی سازندگان اون سیستم رو میپذیری.
و مدل درآمدی اینترنت هم کلا نابود میشه، چون دیگه کسی روی لینک های کلیک نمیکنه.
درسته. ولی خب یه مشکل فیزیکی بزرگ سر راه این ائتلاف وجود داشت.
منظورت همون داغ شدن سروراست؟
آگه. اگر قرار باشه هوش مصنوعی اینترنت رو تسخیر کنه، سخت افزارهای سیلیکونی فعلی ما اصلا جوابگو نیستن.
راست میگی، مصرف برق دیتا سنترها سر به فلک کشیده بود. ما به یه معجزه تو سخت افزار نیاز داشتیم و ظاهرا دانشمندا همون صبح این معجزه رو پیدا کردن.
کشف آبرسانای سگانه یا همون تریپیت
که دکتر سارا چن ازش پرده برداشت و دکتر مایکل اندرسون از MIT بهش لقب جام مقدس فیزیک رو داد.
خب این چرا اینقدر مهمه؟
ببین، مقاومت الکتریکی تو سیم‌ها باعث تولید گرما و هدر رفتن انرژی میشه. این آبرسانای جدید هم الکتریسیته و هم ویژگی به نام اسپین الکترون رو بدون هیچ مقاومتی منتقل میکنه.
و نکته کلیدیش اینه که تو دمای اتاق کار میکنه.
دقیقاً، مصرف انرژی رو 9% کم میکنه و پایداری رو 100 برابر افزایش میده.
بذار اینطوری برای شنونده هامون تصویرش کنم. تصور کن یه بزرگراه جادویی پیدا کردیم که ماشینا توش با سرعت نور حرکت میکنن بدون اینکه یه قطره بنزین مصرف کنن.
تشبیه خیلی خوبیه.
و تازه همزمان میتونن بار بی‌نهایت سنگینی از اطلاعات رو هم با خودشون ببرن بدون هیچ تصادف یا استحکاکی. و دلیل اینکه این کشف برای تویی که داری گوش میدی خیلی مهمه اینه که این ابررسانا مشکل اصلی یه تکنولوژی دیگر رو حل کرد.
کامپیوترهای کوانتومی.
آره. مشکل اصلی اونا تا امروز نیاز به فریزرهای فوق سرد و البته ناپایداری اطلاعات بود. ولی این کشف جدید محاسبات کوانتومی رو از یه پروژه علمی تخیلی تبدیل کرد به یه واقعیت تجاری
و راه رو برای اینترنت کوانتومی کاملا غیر قابل هک باز کرد، که ما رو میبره سراغ خبر چهارم. شرکت IBM همون روز تعهد داد که تا پایان 2026 به برتری کوانتومی میرسه.
یه پرش بزرگ از 1000 کیوبیت به 10000 کیوبیت. دکتر داریو گیل هم خیلی روی این موضوع تاکید کرد.
خب این 10000 کیوبیت تو دنیای واقعی یعنی چی؟
یعنی مسائلی تو کشف داروهای جدید، رمزنگاری یا زنجیره تامین که با کامپیوترهای معمولی هزاران سال طول می‌کشید، حالا تو چند دقیقه حل میشه.
دیوانه کننده است. از اون طرف هم ما شراکت 100 میلیون دلاری آیان کیو و دانشگاه کمبریج رو داشتیم.
بله، تأسیس یه مرکز تو ساختمون ریدالبی با 500 تا محقق. هدفشون چیه؟ عرضه اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری اروپا تا سال 2028.
پیتر چپمن و پروفسور اندی پارکر هم صحبت‌های جالبی در موردش کردن. ولی پس همه اینا چه معنایی میده؟
چطور؟
ببین، وقتی دانشگاهی با قدمت و اعتبار کمبریج میاد با یه شرکت تجاری مثل آیان کیو ادغام میشه، آیا این نشون نمیده که مرز بین علم خالص و تجارت کاملا از بین رفته؟
خب، یعنی آیا دانشگاه‌ها دارن تبدیل میشن به دپارتمان تحقیق و توسعه یا همون آرندی برای شرکت‌های بزرگ؟
این یه سوال بسیار مهم رو مطرح می‌کنه. واقعیت اینه که سرعت تغییرات تکنولوژی الان اونقدر بالاست که دانشگاه‌ها دیگه نمیتونن 10 سال صبر کنن تا مقالشون تو یه ژورنال چاپ بشه و بعد تبدیل به محصول بشه.
آره، زمان خیلی حادی شده.
این یه مدل کاملا جدید از نوآوریه. علم و پول دارن تو همون نقطه شروع با هم ترکیب میشن تا سال 2028 یه محصول واقعی و قابل استفاده بیرون بیاد. خیلی جالبه. خب ما تا اینجا از هوش مصنوعی خودمختار گفتیم، از جنگ 50 میلیارد دلاری ابر قدرت ها گفتیم و از پردازنده های کوانتومی که دارن از آزمایشگاه میان بیرون.
و حالا سوال اینه که این هیولا چطور قراره وارد خونه تو بشه؟
دقیقاً این تکنولوژی نهایتاً با چه شکل و شمایلی میاد تو اتاق نشیمن ما؟ و جواب این سوال رو شرکت اپل داد.
با معرفی ربات رومیزی هوشمندشون، هومبات.
که قراره تو سال 2027 عرضه بشه. اپل اومده موتور زبانی سیری رو با یه چهره و شخصیت بصری ترکیب کرده.
و از همه مهمتر، توانایی خوندن احساسات کاربر رو بهش اضافه کرده.
آره، 1000 تا مهندس رو تو 5 سال روی این پروژه متمرکز کرده بودن. تیم کوک و دکتر کیت دارلینگ هم حسابی در مورد این دوست مصنوعی صحبت کردن.
اپل رسما وارد رقابت با آمازون و گوگل برای تسخیر خونه هوشمند شده.
تصور کن سیری از تو گوشیت بیاد بیرون به شکل یه ربات، بشینه روی میزت، مستقیم تو چشات نگاه کنه و از حالت چهرت بفهمه که امروز خسته هستی یا ناراحت.
این دقیقا همون فلسفه اپل برای انسانی کردن فناوریه. ما از مرحله دستور دادن صوتی عبور کردیم و رسیدیم به ارتباط چشمی و احساسی.
ولی راستش من اینجا یه نگرانی عمیق دارم.
در مورد حریم خصوصی؟
همون، هم بحث عاطفی. اپل میگه این یه شریک انسانیه. ولی برای تو به عنوان یه پدر یا مادر چه حسی داره وقتی ببینی کودکت با یه قطعه فلز و پلاستیک که مجهز به هوش مصنوعیه یه پیوند عاطفی خیلی عمیق برقرار کرده؟
خب روانشناسا به این میگن انسان انگاری و بله، وابستگی روانی به این دستگاه‌ها یه چالش خیلی جدیه. ولی اپل سعی کرده با همون چیپ‌های امنیتی خودش خیار کاربر رو از بابت حریم خصوصی این داده‌های احساسی راحت کنه.
ولی بازم ترسناکه. تو خصوصی ترین لحظات زندگیت یه هوش و مصنوعی داره چهرت رو استن میکنه.
کاملا درسته. و این دستگاه ها الان دیگه میتونن با بچه ها بازی کنن، ویدیو کال ها رو مدیریت کنن و حتی کنترل کامل خونه رو دست بگیرن.
خب بیا تمام این قطعات پازل رو برای شنونده هامون کنار هم بچینیم. اخبار اون روز یعنی 14 مارس فقط 6 تا خبر تصادفی نبودن.
نه، اونا قطعات یه تصویر واحد بودن.
دقیقاً. GPT 5 و 4 همون مغزیه که حالا خودمختار عمل میکنه. اون سرمایه 50 میلیارد دلاری خونیه که تو رگهای این سیستم جریان داره.
و ابرسانای سگانه در کنار کامپیوترهای کوانتومی IBM و آیان کیو نقش اسکلت و قدرت پردازش این بدن رو بازی میکنن.
آره، و در نهایت ربات رومیزی اپل چهره و بدن این تکنولوژیه که مستقیم یا تو خونه تو و تو چشمات نگاه میکنه. تویی که داری اینا رو میشنوی، دقیقاً تو نقطه تلاقی تاریخ ایستادی.
نقطه‌ای که ماشین از یه ابزار واکنشی ساده تبدیل شده به یک موجودیت کنشگر و مستقل.
واقعاً حیرت انگیزه.
میدونی اگر ما به زودی قراره با ماشین‌های زندگی کنیم که با پردازنده‌های کوانتومی کار می‌کنن، اشتباهاتشون نزدیک به صفره، اختیار سیستم‌های ما رو تو دست دارن و حتی میتونن احساسات ما رو از روی چهرمون بخونن. آیا داریم به نقطه‌ای نزدیک میشیم که دیگه ما این سیستم‌ها رو برنامه نویسی نمی‌کنیم، بلکه مجبوریم باشون وارد مذاکره بشیم؟
مذاکره با ماشین‌ها، این یه ایده فوق‌العاده عمیق و البته ترسناکه.
بله، چون اونها دیگه فقط دستور رو اجرا نمی کنن، اونها تحلیل می کنن و تصمیم می گیرن.
ما تو رو با این سوال تنها می زاریم. دفعه بعد که کامپیوترت رو روشن می کنی یا با دستیار هوشمندت حرف می زنی، به این فکر کن که آیا داری بهش دستور می دی یا داری باهاش مذاکره می کنی. ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودی. تا بررسی بعدی، ذهنت رو باز نگه دار.